دو بعد از ظهر در ایران است و شما مجله نیمروزی رادیو فردا رو پیش رو دارید. امیدوارم در این نیمروز سه‌شنبه 26 آذر ماه فراموش نکرده باشید که کنار رادیو فردا باشید و شنونده مطالبی که براتون در نظر گرفتیم تا شما رو در جریان آخرین اخبار و تحولات قرار بدیم در روزی که به هر حال پایتخت همچنان رنج میبره از آلودگی هوا. شهردار تهران هم گفته بود اگر بارون نمیومد باید شهر رو تعطیل میکردیم. اما اجازه بدید که پیش از و بیش از این که با شما هم کلام بشم و بیشتر در جریان گزارش هایی که خواهید شنید شما رو قرار بدم، بریم سراغ خبرها. روزبه بلهری همکارم که مسئولیت نگارش و اجرای خبرها رو در این ساعت به عهده داره در استودیو در کنار من حضور داره. خبرها رو میشنویم و برمیگردیم و با هم مجله نیمروزی رو ورق میزنیم.
سلام محمد و شنوندگان گرامی. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه سفر خود را به مالزی و ژاپن آغاز کرد. او در فرودگاه مهرآباد تهران گفت سفرش به این دو کشور با دعوت نخست وزیران مالزی و ژاپن صورت گرفته است.
آقای آبه در نیویورک و همچنین در تهران یکی از مسائل مهمی که مورد توجه ژاپن بود امنیت منطقه بود، مخصوصا امنیت کشتیرانی، و همیشه ما در ملاقات‌های دو جانبه این مسائل منطقه‌ای رو هم با هم رایزنی می‌کردیم. قاعدتا در این سفرم راجع به مسائل منطقه، امنیت منطقه با هم گفتگو خواهیم کرد و سایر مسائلی که مورد علاقه ما هست.
ژاپن که از خریداران بزرگ نفت ایران بود، پس از تحریم‌های آمریکا واردات نفت از ایران را قطع کرده است. برخی گزارش‌ها حاکی است که ایران تلاش کرده با دور زدن تحریم‌های آمریکا از طریق مالزی به فروش مخفیانه نفت ادامه دهد. آمریکا خریداران نفت ایران را به تحریم تهدید کرده است. 24 نهاد مدنی و سازمان مدافع حقوق بشر از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستند تا برای بررسی سرکوب خشونتبار اعتراض‌های اخیر در ایران جلسه‌ای ویژه تشکیل دهد. در نامه مشترک این سازمان‌ها از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواسته شده است تا تحقیقاتی مستقل را در مورد قتل، شکنجه و ناپدیدسازی قهری شهروندان ایرانی در هفته پایانی آبان ماه آغاز کند. نام سازمان‌های چون عفو بین‌الملل، دید حقوق بشر، کمپین حقوق بشر ایران، عدالت برای ایران، بنیاد برومند، بنیاد سیامک پورزند، سازمان حقوق بشر ایران و مرکز اسناد حقوق بشر ایران در میان امضا کنندگان این نامه به چشم می‌خورد. سازمان عفو بین‌الملل روز دوشنبه اعلام کرد که در جریان سرکوب اعتراض‌های اخیر در ایران دست کم 304 تن بین روزهای 24 تا 27 آبان کشته شدند. معابر و خیابان‌های شهر اهواز دوشنبه شب در پی بارش شدید باران دچار آب گرفتگی وسیع شد و در برخی مناطق مرکز استان خوزستان فاضلاب شهری وارد منازل شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، جمال عالمی نیسی فرماندار اهواز از تعطیلی اداره‌های این شهر در روز سه‌شنبه به دلیل بارندگی شدید و وضعیت بحرانی مناطق مختلف اهواز در پی آب گرفتگی معابر خبر داد. پیشتر اعلام شده بود که در بیمارستان امام خمینی اهواز 4 بیمار که در بخش مراقبت‌های ویژه بستری بودند به دلیل نوسانات برق شهری فوت کردند. در این حال بخشی از فرودگاه آبادان نیز دوشنبه شب زیر آب رفت. در این حال مدارس شماری از استان‌های خوزستان مانند اهواز، آبادان، خرمشهر، سوسنگرد، ماهشهر و رامهرمز به دلیل بارش باران تعطیل شدند. محسن استاد علی کارگردان ایرانی جایزه بهترین کارگردانی جشنواره بین‌المللی سینما حقیقت در تهران را به پویا بختیاری، یکی از کشته شدگان اعتراض‌های آبان ماه، تقدیم کرد. در مراسم اختتامیه 13 جشنواره بین‌المللی سینما حقیقت که روز دوشنبه در تالار وحدت تهران برگزار شد، جایزه بهترین کارگردانی مستند بلند به محسن استاد علی برای فیلم او به نام خسوف اهدا شد. بر اساس فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافته است، این کارگردان در مراسم اعطای جایزه حضور نداشت، ولی که از دست اندرکاران فیلم خسوف پیام او را در هنگام دریافت جایزه قرائت کرد.
ثبت حقیقت به حضور و دریافت جایزه نیست، به جسارت بودن است در تنهای اجتماعی، کاری که مردم سرانجام رسانده. این جایزه تقدیم می شود به روح بلند جسورترین دوربین و مستندساز این سرزمین، پویا بختیاری و همه دوربین های تاعت.
پویا بختیاری 27 ساله یکی از چهره‌های نمادین اعتراض‌های اخیر سراسری در ایران در 25 آبان در محشر کرج هدف گلوله قرار گرفت و پیش از رسیدن به بیمارستان جان باخت. محمد،
سپاسگزارم از روزبه که خبرها رو با آگاهیمون رسوند. اجازه بدید که ادامه بدیم این مجله نیمروزی و میزبان شما در این نیمروز محمد زرقامی هستم و در ادامه با هم خواهیم شنید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در راه مالزی و ژاپن، هدفی اقتصادی با تهمایه های سیاسی. سخنگوی قوه قضاییه از انتقاد از آمارهای عفو بین الملل تا مسئله به گفته او کشته سازی. مطالب مفصل دیگه رو هم داریم در این مجله نیمروزی که با هم خواهیم شنید. شبکه‌های اجتماعی رو هم قطعاً با هم مرور خواهیم کرد و خواهیم دید که چه مطالبی رو کاربران شبکه‌های اجتماعی به بحث گذاشتن و بیشتر روش مانوف دادن. به مجله نیمروزی رادیو فردا خیلی خوش آمدید. اجازه بدید در همین ابتدای راه سفری کنیم به مالزی، جایی که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران سفر خودش رو امروز آغاز کرده و پس از اون هم به ژاپن خواهد رفت. آقای روحانی وقتی که رفته بود فرودگاه مهرآباد تهران گفته سفرش به این دو کشور با دعوت نخست وزیر ژاپن و نخست وزیر مالزی صورت گرفته. در ادامه همراه میشیم با میثم بهروش، کارشناس روابط بین الملل در سوئد، تا بیشتر نگاه کنیم به این موضوع. آقای بهروش، بهتون سلام میکنم. پیش از هر چیز این سوال شاید پیش بیاد آقای بهروش که آقای روحانی چرا دارن به مالزی میرن و مالزی چه جایگاهی داره در روابطش با ایران و اهمیتش در چیست و آیا هدف خاصی رو دنبال میکنه حسن روحانی؟
ببینیم که مالزی در واقع یک اجلاس کشورهای اسلامی در حال برگزاریه و این بار در واقع پنجمین اجلاس از در واقع اون گرد همایی و جالب اینه که این بار در سطح سران برگزار میشه. منتها اون کشورهایی که کشورهای اسلامی که اونجا دارن در واقع تو اجلاس شرکت میکنن، امیر قطر، نخست وزیر پاکستان و رئیس جمهور ترکیه است و خب رئیس جمهور ایران هم در واقع به اونها میپیونده، از اونجا میره ژاپن. و اگر دقت بکنید همه اینها کسانی هستند که توی طی ماه‌های اخیر به نحوی از آنها سعی کردن میانجیگری بکنن بین ایران و برخی از کشورهای منطقه یا بین ایران و ایالات متحده و غرب. و من فکر میکنم این در واقع اونجا توقفش تا حدی در واقع متأثر از این تلاش ها برای تنش زدایی و کاهش تنش هاست. یعنی البته خیلی مسئله بسیار جدی نیستش، یعنی قرار نیستش که خیلی در واقع دیدارهای بسیار جدی صورت بگیره، چون همونطور که نخست وزیر معاون وزیر امور خارجه ایران آقای عراقچی هم گفته این سفر یک سفر فشرده خواهد بود، یک روزه خواهد بود و حالا در از این یک روز آقای روحانی میخواد اونجا توقف بکنه، بعدا ادامه بده بره به ژاپن.
پس به این نتیجه میرسیم که ژاپن سفر مهمتری هست برای حسن روحانی. حالا تا چه اندازه این سفر ژاپن یک سفر اقتصادی؟ ما میدونیم که ایران روابط اقتصادی رو داره با ژاپن و میدونیم که ایران به نوعی طلبکار هم هست از ژاپن و تا چه اندازه سیاسیه. به هر حال آب شینزو به ایران سفر کرده بود، دیدار داشت با مقام‌های ایران از جمله رهبر جمهوری اسلامی، صحبت میانجیگری بین ایالات متحده و ایران در گرفته بود. الان وضعیت این سفر متأثر از کدوم یک از این مسائله؟
ببینین خبرگزاری های حالا طرف ایرانی میگه که پیشنهاد ژاپن بوده برای در واقع این سفر. خب این مهمه که پیشنهاد چه کسی بوده. بعد خبرگزاری های ژاپنی عمدتا اعلام کردن که این پیشنهاد رو آقای عراقچی توی یک سفر و دیدارش با شینزو آبه مطرح میکنه و بعدا زمین چینی میکنن برای این سفر روحانی. یعنی چند هفته قبل آقای عراقچی یه سفری داشت به ژاپن. من تصورم اینه که ببینیم مقامات ایرانی مخصوصا مثلا آقای زنگنه خب توی این سفر نیستن، یا آقای ربیعی سخنگوی دولت، یا حتی خود آقای عراقچی سعی کردن توی اظهار نظرهایی بگن که این سفر اصلا ربطی به تحریم‌های آمریکا نداره، بعید این مسئله این وسط مطرح بشه یا میانجیگری ژاپن بین ایران و آمریکا این وسط مطرح بشه. ولی بحث اینه که هدف اصلی به احتمال زیاد همینه، منتها چون مقامات ایرانی، دولت ایران چندان انتظار بالایی نداره که این در واقع تلاش ها به جایی برسه، خیلی امیدوار نیستش که آمریکا مسیرش رو عوض بکنه، دارن در واقع یک طوری مطرح میکنن که اگر به جایی هم نرسید برای اینها هزینه وجهی، هزینه در واقع وجهی و منزلتی نداشته باشه به اون شکل. که ایران یه پیشنهادی داد، زمین چینی شد، تدارکات دیده شد، بعد روحانی رفت و به جایی نرسید. به خاطر اینه که دارن اون بعد میانجیگری و صحبت از تحریم و کاهش تحریم ها و اینها رو خیلی کمرنگ میکنن که در واقع اگر به جایی هم نرسید، که احتمال هم داره نرسه، اون وقت بد نشه برای ایران به لحاظ وجهه و اون تصوری که در
منطقه سیاسیش
و در جامعه بین‌الملل. بله دقیقا.
سپاسگزارم از میثم بهروش، کارشناس روابط بین‌الملل، که در سوئد همراه ما بودند و نگاهی داشتیم به سفر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، که ابتدا به مالزی میره، در یک اجلاس حضور پیدا میکنه و پس از اون به ژاپن میره، که البته سفر ژاپن همونطور که در تحلیل هم شنیدید سفریه که به نوعی میشه گفت سفر مهمتری هست. اما این سفر همونطوری که در ابتدا هم بهش اشاره کردم تنها یک سفر با مایه‌های سیاسی نیست، بیش از هر چیز شاید مایه های اقتصادی این سفر هم جلب توجه کنه و این نکته در اونجا خودش رو نشون میده که ایران یک طلبکاری مالی رو داره به جهت فروش نفتی که به ژاپن داشته و این طلب همچنان وصول نشده. با فریدون خاوند همراه میشیم، کارشناس مسائل اقتصادی در پاریس، تا ببینیم که ایران چه راههایی داره و چه راههایی پیش روی حسن روحانی و دولت او هست تا بتونن این طلب رو وصول کنند و این تنها طلب ایران از ژاپن نیست. با هم بشنویم.
بر اساس گزارشی که منتشر شده، هدف آقای روحانی شرکت ایشان هست در یک نشست کشورهای مسلمان و در نتیجه این ارتباط داره عمدتاً با این مسئله. چون مالزی روابطی هم داره با ایران، بسیار از شرکت‌های ایرانی در مالزی مستقر هستند و همینطور مالزی روابط گسترده‌ای داره در سطح آسیا و از این نظر میتواند تا اندازه‌ای مؤثر باشه برای اینکه ایران بتواند زیر بار تحریم‌های کمرشکن ایالات متحده آمریکا تا اندازه‌ای خودش رو آزاد بکنه. با تکیه بر بعضی از کشورهای آسیایی احتمالاً آقای روحانی از این فرصت استفاده خواهد کرد برای اینکه بتواند از کشور مالزی در صورت امکان در موارد دیگری استفاده بکنه، از جمله گسترش روابطش در منطقه آسیایی و اقیانوس آرام.
اما در خصوص ژاپن ما میدونیم که یک بدهی ژاپنی ها دارن به ایران که این بدهی وصول نشده. سفر آقای روحانی در این شرایط تا چه اندازه مرتبط با این بدهی و واقعا آیا کاری رو میتونه از پیش ببره و تسهیل کنه پرداخت این بدهی رو که بدهی هنگفتی هم هست به ایران؟
ژاپن در زمره کشورهایی بود که بعد از اعلام بازگشت ایالات متحده آمریکا به تحریم و خروج آمریکا از برجام، جز کشورهایی بود که مدتی اجازه پیدا کرد از ایران نفت بخره و این انعطاف، این استثناء تا ماه می سال جاری ادامه پیدا کرد. گویا طلب ایران از ژاپن در زمینه صادرات نفتی به مبلغی حدود 20 میلیارد دلار بالغ میشه. منتها ژاپن در شرایط کنونی به دلایل گوناگون، به خصوص مسئله تحریم های ایالات متحده آمریکا در عرصه بانکی و مالی، امکان انتقال این مبلغ رو به ایران نداره، چون به هر حال اینها دلار هست و دلار هم پول ایالات متحده آمریکا هست. به علاوه روابط و ارتباطات بانکی بین ژاپن و ایران هم مثل بسیاری دیگر از کشورها در شرایط دشواری قرار داره.
ایران تنها مسئلهش حلبش از ژاپن نیست، در کنار این ما کره جنوبی رو هم میبینیم. همین چند روز پیش سفیر کره جنوبی در تهران احضار شد در خصوص طلبی که ایران از کره جنوبی بابت نفت داره. از هند طلبکاره، از چین طلبکاره، وزارت خارجه سفرهایی رو داشته، عباس عراقچی رفته اونجا، ولی همچنان این گرهه باز نشده. آیا فکر میکنید راهی واقعا برای جمهوری اسلامی هست یا سفر آقای روحانی میتونه راهکاری رو پیش رو بذاره برای جمهوری اسلامی ایران که بتونه مسائل اقتصادیشو حل کنه؟
تنها راه ممکنی، راهی که تا امروز پیدا شده، اینه که کشورهایی که شما ازشون نام بردید اجازه بدن به ایران که با پولهای این کشورها خرید بکنه در بازار اونها، در بازار کره جنوبی با ون کره جنوبی، در بازار هند با روپیه، در بازار ژاپن با ین و در بازار چین با یوان. ولی مسئله این هست که ایران احتیاج به پول سنگین داره، پولایی مثل دلار یا یورو، و در شرایط کنونی این کشورها به دلایل گوناگون نمیتوانند این پولها رو به ایران منتقل بکنند.
پول این کشورها چرا نمیتونه چاره ساز باشه برای جمهوری اسلامی؟ چرا نمیتونه کمک کنه بتونه بخشی از مشکل اقتصادی و اون فشار اقتصادی که در داخل الان متوجهش هست رو بتونه از دوشش برداره؟
این مربوط میشه به نقش دلار در روابط بین‌المللی. دلار مهمترین پول هست در عرصه بازرگانی بین‌المللی. بیش از 60% ذخایر بانک‌های مرکزی در جهان مرکب از دلار هست. بسیاری از معاملات بزرگ از جمله عرصه نفتی با دلار انجام میگیره و به همین علت هست که ایران احتیاج به دلار داره اگر بخواد حتی از پول خودش و از پول ملیش دفاع بکنه. با توجه به روابط تنگاتنگی که وجود داره بین نظام پولی ایران، یعنی نظام ریالی، با نظام دلار، مجموعه این عوامل ایران رو وادار میکنه که بیش از همه به دریافت دلار اهمیت بده. و از طرف دیگه ایران با پول ایالات متحده آمریکای اسکناس سب میتونه در تمام بازارهای دنیا فعال باشه و نیازهای بازرگانی خودش رو از این کشورها تأمین بکنه، در حالی که اگر فقط و فقط وابسته باشه به مثلا یوان پول چین که فقط 1.5% روابط بین المللی رو در بر میگیره، خب این مجبور فقط و فقط از بازار چین و کالاهای چینی استفاده بکنه. این موضوع هست که جمهوری اسلامی و دستگاه اقتصادی جمهوری اسلامی رو وادار میکنه که بیش از همه تأکید بکنه بر دریافت پولهای سنگین که در شرایط فعلی براش امکان پذیر نیست، به خصوص از این لحاظ که ما شاهد کاهش ذخایر ارزی ایران هستیم در طی چند ماه گذشته، و این مسئله در ارتباط تنگاتنگ با همون مسئله دلار و نقشی که دلار در عرصه بین‌المللی بازی میکنه.
فریدون خاوند بود، کارشناس مسائل اقتصادی در پاریس، از سفر حسن روحانی میگفت که حسن روحانی در ایستگاه اول به مالزی میرسه و بعد به ژاپن میره. ژاپن سفر مهمتری هست، سفری که اهداف اقتصادی داره با درومایه های سیاسی.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
همچنان شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید، اما اجازه بدید که در اینجا بریم سراغ صحبت‌هایی که سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران داشته در نشست خبری که داشته. 16 نشست خبری غلامحسین اسماعیلی بوده. در این نشست خبری آقای اسماعیلی باز هم به مسئله اعتراض‌های آبان ماه اشاره کرده، با وجود اینکه تقریبا یک ماه از این اعتراض‌ها می‌گذره، و مسئله‌ای رو که بهش اشاره کرده و انگشت روش گذاشته اینه که 50% بازداشتی‌های حوادث اخیر در تهران گفته که آقای اسماعیلی آزاد شدند. در اینجا می‌خوایم همراه بشیم با محمد محبی، پژوهشگر و مدرس علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی در تهران، و بیشتر جویا بشیم در این خصوص. آقای محبی بهتون سلام میکنم. به هر حال آقای اسماعیلی صحبت از آزادی بازداشتی های حوادث اخیر در تهران میکنه، 50%، ولی خب اون چیزی که آماری که گفته میشه اینطور بوده که بالای 8000 نفر بازداشت شدند. همچنان مشخص نیست آمار دقیقی، هنوز خود مقام های رسمی ارائه ندادن. در مورد کشته شده هم گفته میشه که بالای 400 نفر کشته شدند. آخرین آماری که بوده عفو بین الملل ارائه داده بود که گفته بود 304 نفر، و میتونیم بگیم که این آمار رو هم آقای اسماعیلی در صحبت های امروز خودش زیر سوال برده و حتی از مسئله کشته سازی صحبت میکنه. در اصل آقای اسماعیلی هدفش از بیان این مسائل چیه؟
با درود، هدف آقای اسماعیلی مانند دیگر مقامات جمهوری اسلامی فرار از شفافیت هستش و اینکه در عدم شفافیت میتونن هر ادعایی رو بکنن. مثلا در اوایل اعتراضات که اعتراضات شروع می شد اینترنت رو بستن. این مهمترین خصیصه و مهمترین کاری بود که سالان جمهوری اسلامی انجام دادن، که برای اینکه شفافیتی در کار نباشه، برای اینکه هر ادعایی رو بتونن بعد بکنن و ادعاهای دیگر رو هم زیر سوال ببرن. آقای اسماعیلی فرمودن که 50% بازداشتی ها آزاد شدن. خب این 50% یعنی چی؟ 50% باید همراه با آمار باشه. چرا دقیقا شفاف سازی نمی کنن؟ نمیگن که دقیقا چه کسانی با چه آماری و چه کسانی در چه روزی و در چه ساعتی بازداشت شدن. خب اینا دارن دیگه، بالاخره وقتی بازداشت میشن این گزارشی تنظیم میشه، صورتجلسه تنظیم میشه و کی آزاد شدن و چه کسانی با چه لیستی آزاد شدن. صرف کلمه 50% که ملاک نمیشه. در مورد مسئله کشته ها، خب ایشون میگن که این تعداد کشته درست، خب تعداد کشته واقعی کجا؟ خب ایشون بگن که تعداد حالا تعداد کشته هایی که سازمان عفو بین الملل میگه به زعم ایشون دروغ هستش، اغراق هستش، هرچی. خب ایشون آمار درست رو بگن. و اینکه میگن کشته سازی صورت گرفت، خب این هم دیگه از این حرف هاست دیگه که در راستای همون عدم شفافیت.
آقای محبی، یک سوالی، اگر که حالا این قضیه رو بهش بیشتر بپردازیم که شما تاکید میکنید روی مسئله فرار از شفافیت به گفته شما در خصوص صحبتهایی که آقای اسماعیلی کرده، چه هدفی دنبال میشه؟ چه پیامدی میتونه داشته باشه و چه نتیجه‌ای رو میتونه برای جمهوری اسلامی ایران حاصل کنه این نبود شفافیت و اینکه اطلاعات جریان نداشته باشه؟
این عدم شفافیت باعث میشه که خب نپذیرن، یعنی در واقع بزنن زیر همه چی، یعنی دیوار هاشا بلنده. اگر مثلا جنایتی صورت گرفته که ظاهرن این صورت گرفته، این جنایت رو نپذیرن. خب بالاخره پذیرش جنایت تبعات بین المللی هم میتونه داشته باشه. دنبال این هستن که شفاف نباشه قضیه و آب گلالود باشه، همه چی در واقع غبارآلود باشه، نشه سره رو از ناسره جدا کرد و مشخص بشه که چند نفر دستگیر شدن، چند نفر کشته شدن، چند نفر زخمی شدن و محکوم شدن. هدف بیرونی دیگه نیست. ایشون میفرمایند که خب نمود کشته سازی صحبت میکنن. خب اگر این خب میگن مدعی باید ادعا شده اثبات برسونه، تنها در واقع ابزار اثبات ادعا بازم شفافیته.
آقای محبی، نکته دیگری هم اگر دقت کرده باشید در صحبت‌های محمود صادقی نماینده مجلس شورای اسلامی بوده درباره جلسه‌ای که با آقای رحمانی فضلی وزیر کشور جمهوری اسلامی داشتن، گفتن که به ایشون میگن چرا به سر شلیک شده، ایشون هم گفتن که به پا هم زدیم، در صورتی که طبق قوانین بین المللی در درگیری ها معمولا پلیس حذر میکنه از اینکه به این صورت برخورد کنه با معترضان، اما ما شاهد این بودیم. از طرفی ما شاهد یک جور تناقض هم هستیم. از یک طرف همین مسئله که شما عنوان میکنید، خود مقام های قضایی زیر بار نمیرن که این کشته شده ها در اصل کشته شده هایی هستند که تحت خشونت دولتی کشته شدن، و از سوی دیگه ما میبینیم که در جاهای دیگه اشاره میکنن که شلیک کردن. یعنی آقای اسماعیل میگن که مثلا این افرادی که کشته شدن، هنوز هم تاکید میشه که توسط افرادی که به گفته اینها اراذل اوباش بودن مورد هدف قرار گرفتن.
بله، در وضعیتی که خب عدم شفافیت هستش، چون مقامات جمهوری اسلامی با هم یه هماهنگی ندارن در این مورد، یک استراتژی مشخصی هم حتی برای عدم شفافیت هم ندارن، لذا گفته هاشون متناقض هست. از یه طرف اون ویدیوی معروف خانم واسقی فرماندار قلعه حسن خان منتشر میشه که صراحتا میگه من گفتم بزنی و از طرف هم گفته های آقای رحمانی فضلی، از طرف اینجا آقای اسماعیلی میفرمایند که کشته سازی صورت گرفته. تنها راه فقط شفافیته، اینکه یک کمیته حقیقت‌یابی شکل بگیره متشکل از روزنامه‌نگاران و حقوقدانان داخلی و چند تا روزنامه‌نگار حقوقدان بین‌المللی بیان آزادانه بررسی بکنن، با خانواده‌های کشته شده‌ها صحبت بکنن، مساعده بکنن، تحقیقات میدانی انجام بدن، قضیه مشخص میشه. اصلا چیز سختی نیستش. اما متأسفانه چنین اراده‌ای وجود نداره. تنها اراده‌ای که وجود داره عدم شفافیت، بیان فضا رو غبارآلود بکنن، هیچ چیزی رو به گردن نگیرن و هر کاری بکنن هیچ چیزی رو به گردن نگیرن. صرف همون سیاست و همون سیاقی که متاسفانه سران جمهوری اسلامی داشتن و وضعیت کنونی کشور هم همین، حتی وضعیت اقتصاد هم نتیجه عدم شفافیت، متاسفانه از شفافیت دارن فرار میکنن و نمیخوان چیزی رو در واقع به گردن بگیرن.
بله.
و متاسفانه نه اعتراض درست رو به رسمیت میشناسن، حتی اگر بپذیریم که کشته‌ها توسط در واقع ماموران جمهوری اسلامی کشته نشدن، ببینید اعتراض حق مردمه.
بله.
و یکی از حقوقی که در قانون اساسی هم به رسمیت شناخته شده. اجتماعات آزاد، این اجتماعات آزاد امنیت اینا بر عهده دولته، بر عهده نهاد دولت، بر عهده نیروی انتظامی، بر عهده نهادهای امنیتی هستش.
بله.
تجمعات هم کسی کشته شده توسط افرادی غیر از نیروهای دولتی هم کشته شده، باز هم مقصر و در واقع کسی که باید مسئول باشه مسئول خود نهاد دولت.
سپاسگزارم، چون وقتمون آقای محبی کوتاه هستش، از اینکه ما رو همراهی کردید از ایران سپاسگزارم. ازتون محمد محبی، پژوهشگر و مدرس علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی از ایران ما رو همراهی می‌کردن. نگاهی داشتیم به صحبت‌های غلام حسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه، درباره حوادث اخیر و اما هومن عسکری و شبکه‌های اجتماعی در فرصتی که باقی مونده. هومن،
سلام بر تو محمد عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. امروز اهواز در صدر موضوعهای داغ در شبکه‌های اجتماعی هست، در کنار چند موضوع دیگر از جمله جانباختگان اعتراض‌های آبان ماه و تحولاتی که در اون زمینه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده. منتها دیروز محمد، اگر که احتمالاً شنوندگان و مخاطبان رادیو فردا دیده باشند، در شبکه‌های اجتماعی و در وبسایت رادیو فردا هم ما پوشش دادیم این موضوع رو، سرریز شدن فاضلاب در بخش‌هایی از استان خوزستان،
مثل اینکه در اهواز بوده.
بله، در
و...
عبدالله اونجا
معاون وزیر بهداشتم رفته اونجا و
بله، و بارندگی باعث شده که میگن باعث شده که اونجا فاضلاب سرازیر بشه، سرریز بشه در واقع. و در همون حین 4 نفرم در یکی از بیمارستان‌ها به دلیل قطعی برق، مثل اینکه در بخش مراقبت‌های ویژه، جان خودشون رو از دست دادن. همین‌ها باعث شده که کاربران به این موضوع بپردازن. از جمله کاربری نوشته که میگویند راه حل‌ها این است: اهواز نباریدن باران، تهران باریدن باران. اینم اشاره داره به اون حرف شهردار تهران که چی گفته بود؟
گفته بود بارون بارید، مثل این که
اگه نمی بارید شهر رو باید تعطیل می‌کردین.
شهر رو باید تعطیل می‌کردین.
حالا همین، این کاربر نوشته که راه حل‌ها این است: اهواز نباریدن باران، تهران باریدن باران، ریزگردها نوزیدن باد، اقتصاد الطاف ترامپ، تدبیر و امید یا تدبیر امید، تنها تدبیرتان امید واهی داشتن است. اشاره به شعار دولت حسن روحانی. کاربر دیگری نوشته است که اگر یک بحران حاصل از بی تدبیری توی یک سال توی کشوری تکرار بشه چی میشه گفت؟ و کاربر دیگری نوشته تأسف بار هست که شهری که روزی زیباترین بود اهواز، وقتی که بودجه 630 میلیارد تومانی فاضلاب شهر را دزدیدن، شهر با یک بارندگی 10 دقیقه‌ای با فاضلاب بالا میاد. کاربر دیگری نوشته این وضعیت اهواز رو که میبینم واقعا شرمنده میشم از این تبعیض، یک ملت شرمنده شماست. و کاربر دیگری نوشته است که اهواز یا خاک یا سیل. واقعا به حق گفته شاعر که مگه میشه نشه کاری کرد، کاری واسش کرد، واسه خاکی که اینقدر درد داره. واقعا چرا هیچ کس هیچی نمیگه. و شهریار نوشته اهواز چطوری داره هنوز مقاومت میکنه؟ معیار بدبختی وارد شده در این شهر بلا بر ثانیه است، بدبختی بر ثانیه است. و مگر اهواز جزو ایران نیست؟
سپاسگزارم. یاد یه آهنگم افتادم که اهواز سیاوش قمیشی خونده بود و اون داستانی که اهواز اون موقع هواش آلوده بود و اینا به اون اشاره میکرد. به پایان مجله نیمروزی نزدیک میشیم. از اینکه ما رو همراهی کردید، همراه من محمد زرقامی و همکارانم در این نیمروز بودید، سپاسگزارم.